بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله والسلام بإمام الزمان وبدرود بروان مقدس رهبر فقيد انقلاب والسلام ودرود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان. عرض تبریک و تهنیت میلاد مقدس حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه و بزرگ داشته همه شهداء راه حق و بالاخص شهید بزرگوار سپهبد حاج قاسم سلیمانی قدس سره الشریف و تبریک و تهنیت پیروزی مردم عزیز ما با همه مشکلاتی که پیش روشون بود و یک بار دیگر دست غیبه الهی رو همه مشاهده کردیم و حسن انتخاب مردم ما در حد قابل قبولی. خیلی شاکر خدای متعال هستیم. ببینید از سال 42 که برای نجات کشور و اسلام و مردم عزیز بنیانگذار جمهوری اسلامی قیام فرمود، بالاخره یه مبارزه نابرابر بود. از اون روز که دو نیم کره بالاخره شرقی و غربی در مقابل اسلام ایستادند و تا پیروزی انقلاب و امروز بعد از 41 سال از انقلاب، بارها مشاهده کردیم که هر وقت نیاز بوده دست غیبی بیرون آمده و بر سینه نامحرم زده با همه نابرابری هایی که در این مبارزه بوده، حالا چه جبهه نظامی، چه فرهنگی، چه اجتماعی، چه سیاسی، بلها چه نظامی، چه اقتصادی. بالاخره اینم یه موردی بود، تازگی نداشت. پشتوانه اصلی هم اون عنایت پروردگاره. برای بزرگداشت 2000 شهید خراسان جنوبی که همراه بعضی از برادران در اون تاریخ شرفیاب شدیم محضر رهبر حکیم انقلاب، در اون جلسه 4 گروه آمده بودند که حالا یکی ما از خراسان جنوبی شرفیاب شده بودیم، یه عده از قم تشبه برده بودن، یه عده از قزوین تشبه برده بودن، یه عده از امریکا تشبه برده بودن. مسلمان هایی بودن که همراه یک برهار مرد بزرگی از اونجا آمده بودن. خب بنابرای نوبت هر کدام صحبتشون رو عرض کردن با ترجمه ای که مترجم از فرمایش اون بزرگوار که از امریکا با جمعیتی آمده بود اظهار نگرانی میکرد از این نابرابری و سلطه بالاخره دنیای استکبار علیه جمهوری اسلامی، اظهار نگرانی میکرد. وقتی نوبت به اون رسید و آقا خواستن فرمایشی بفرمودند، فرمودند که شما نگران ما اصلا نباشید. یعنی چه؟ یعنی همینی که میبینیم. اتفاقا از رسانه های ملی که در چند روز قبل بود، حالا صدر و ذیلش رو من چرز کنم، ولی باز هم مال چه تاریخی بود، اما باز هم فرمایش رهبر انقلاب بود که گویی پیامی بود به دوستان ما در سطح جهان. اینم عیناً همونی بود که ما دو سال قبل در اون جلسه از آقا شنیدیم، و این که دوستان ما نگران جمهوری اسلامی نباشند. و شما بارها به صورت صریح‌تری از فرمایشات ایشون مشاهده کردید که به هر حال این توکل و اتکای به ذات مقدس ربوبی در مقابل این دشمن‌هایی که پابند به هیچ قانونی نیستند و این مبارزه نابرابر، این جنگ نابرابر، بعد هر چندی مشاهده میکنید که وقتی اون نیاز میرسد دست غیبه الهی ظهور میکنه. یکی از اونجا این مسئله است که ما در این مرحله با انواع و اقسام به هر حال مسائلی که بود، حالا در کنار انواع مسائلی که به هر حال مشهود بود، حتی اقلش این مسئله به هر حال ترسوندن مردم از حضور در صحنه ها به عنوان بیماری خاصی که به هر حال مطرحه، بله هم باید ملاحظه کرد، هم باید رعایت کرد، هم همه باید به هر حال همکاری کنند. اما اونچه که در ایران صورت میگیره خالص اون نیست، همراه با جریانات سیاسی بیرونی و درونی است، فرق میکنه. ولی زاش که خب مردم خراسان جنوبی که با آب و آتش دادن خیلی خوب درخشیدن، و در جاهایی هم که تحت تأثیر یه حرفا بودند، حضور جمعیت رو شما در عالم طبیعی، در حالت طبیعی باید دو برابر محاسبه کنید. من آن علیه ما این رو از الطاف خفیه یا جلیه پروردگار میدونیم که سابقه طولانی داره از سال 42 تا اینجا، و الا اونها به سادگی ریشه انقلاب رو میزدند، همه چیز دست اونها بود. این در حالیست که بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در اون تاریخ، حتی در تبعیدگاه ها، شما درس های آقا رو در عراق مشاهده کنید، یعنی در حالی که امام تبعید بود و زیر نظر همه نیروهای امنیتی شرقی و غربی بود، تا ساواک ایران و سیایه آمریکا، فرمایشات امام رو شما در عراق در تدریسی که میکردن زیر نظر این عناصر استکباری ملاحظه میکنید که هیچ فرقی نمیکرد فرمایشات آقا در تبعیدگاه با فرمایشات امام در اوج بالاخره موقعیت خودشون در جماران. اتکای به خداست و ما این پشتوانه رو داریم. مردم عزیز ایران بالاخره در این صحنه بعد از توطئه هایی که او توطئه ها تنها یه توطئه نبود که حالا بگیم که یه فتنه بود و مثلا فرض کنید در بحث گرانی بنزین یا در بحث شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همراه های گرامیشون قدس اسرارهم قدس الله اسرارهم، تنها این که نبود، برنامه بود که این برنامه رو بعد به هر حال به کیفیتی پوشش بدن، ادامش بدن تا اسفند ما و اصلا این مسئله انتخابات رو اصلا عرضش کنن، برنامه این بود دیگه. اما اونها چه خواستند و چه شد؟ این غیر از دست غیب الهی بود. اما به هر حال ما همواره در بوته آزمایشیم و از خدا میخواهیم که ما رو کمک کند. ملاحظه فرمودید که ما در طول این مدت که 10 دور مجلس بوده، به هر حال کسانی به مجلس وارد شدند، خدمت کردند، تلاش کردند و مواضع اسلام و انقلاب رو تحکیم کردند. کسان هم وارد شدند که ملاحظه فرمودید آقا درباره اونها فرمود اینها بعد نوکرها و کلفتهای بیگانه شدن. فرق ره از کجاست تا با کجا؟ بله، وقتی انسان حلال و حرام را نداند نتیجه همون میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اینا مشهوده. زیرا مسئله نمایندگی یعنی چه؟ یعنی وکالت. خب این مردم با این همه شهدایی که دادن، با این همه فداکاریایی کردن، با این همه تحملهایی که کردن، وقتی وکیلی میگیرند برای چی میگیرند؟ بالاخره باید اون کلیات و قانون اساسی به صورت قانون در بیاد و بر این قانون نظارت بشه و دولت وقت حالا هر که باشد، هر که باشند، به هر حال اونو پیاده کنند که نتیجه اون اسلام عملی است، همون آرمون‌های انقلاب که اسلام نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. انسان در هر کاری که وکالت بگیرد کی حق الوکاله دارد؟ در هر کاری که وکالت بگیرد، شما یک کارگر میگیرید تو خانه میگذارید میگه این کار انجام بده، خب به او وکالت میده این کار انجام بده، حالا که او سر خود رو یه کارهای دیگه انجام داد، اجرت طلبه؟ قطعا ندگه که کاری که شما خواستید انجام نداده که، از که طلبه؟ مردم وکالت میدن برای این که از آرمان‌های اسلامشون، انقلابشون، دینشون، آیینشون، ارزش‌هاشون. بالاخره حالا چون هایی که به صورت عقد وکالت نمایندگی پیدا میکنن، چون هایی که در انتصاب ها بعداً به عنوان کارمندی اونا رو میسپارن که این کار رو انجام بدن، در هر جای هر مسئولی فرق نمی کنند. اگر غیر اون رو انجام بدن چه حقی دارن؟ وقتی حرام خوری ها شروع می شود، دل ها قسی می شود، بعد کار اونها به جایی می افتد که نوکر و کلپت امریکا می شن. دنبال بیگانه میرند. ای در حالی است که در شروع کارشون غیر از نمایندگی و وکالتی که دارن یا غیر از انتصاب برای ریاست یا وزارت یا هر موقعیتی دارن، قسم هم میخورند از نظر اخلاقی که ما بر اساس این عمل خواهیم کرد. بعد میبینید چگونه عمل میکنن. ما نمونهشو در روایت هم داریم. یه چیزی تو ذهنم هست از روایتی که یک کسی در او دورانهای تباقیت دوران خودش که به هر حال به اسم یک مسئول برادر جامعه اسلامی آمده بود و پیروی از طاغوت میکرد، یه وقتی از خواب گران غفلت بیدار شد که خب من کجا میرم. من از محضر امام صادق علیه السلام خواست که به هر حال تکلیف من را تعیین کنید، که نتیجه این شد که شما کلیه اون چرا که تهیه کردی، کلیه اون چرا که تهیه کردی در امور زندگیت و از کمک به ظلم، اینها اموالت نیست، چه باید کند؟ باید برگردوند. که بعد فلانی میگه در خانش که در زدم در بر من باز نکرد، گفت که من اموالی که گرفتم میدونم حق من نیست، رد کردم به دیگران، رد کردم و من لباس ندارم، حتی لباسام رو چون مال دیگران بوده به دیگران دادم. وقت نتیجهش اون شد که بعدها او بر تعهدی که داشت و در توبه‌ای که کرده بود، فلانی گفت که در هنگامی که بیمار بود و در بستر بیماری خوابیده بود و اینها که من بالا سرش بودم، در اون حالتهای معاینه، یعنی حالتی که آدم از یه عالم میخواد بره به او عالم و بخشی از حقایق براش کشف میشه و میبیند، او را میگن عالم معاینه، گفت در او عالم او چند جمله گفت و خیلی تشکر کرد از مقام مقدس امام صادق که من رو راهنمایی فرمود و من ترک حرام کردم و الان که دارم وارد او عالم میشم و جایگاه خودم رو میبینم از امام صادق شکر میکنم که من رو به حق دلالت فرمود. ولی از که کسانی هستند متاسفانه که از طریق از باشد این مردم شهید داده وارد میشند، بعد دنبال اهداف دیگه هستند. نتیجه چیست؟ نتیجه همون است که توفیق از اونها سلب میشه، بعد اون چی که در باطنشون بوده در ظاهر هم به دشمن پناه میبرند. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئاتنا. و ما امروز الحمدلله با بصیرت مردم ما، با صبر مردم ما، با حسن انتخاب مردم ما، شما بالاخره اون تزی که از چهار نماینده محترم و منتخب مردم خودتون میشنید چقدر زیباست، چقدر بر اساس آرمان‌های انقلاب است. بله، همواره ما موظفیم که همکاری کنیم، فرق نمی کند. میخواد نماینده مجلس بشه، میخواد عرض بشه که خدمتگزاران در همه جبهه‌های مبارزه باشن، حالا میخواد نظامی باشد، میخواد اقتصادی باشد، میخواد مدیریتی باشه، فرق نمی کنه. بالاخره کسی که مسئول میشه یا نماینده میشه در حکم اون سربازیست که دستش رو ماشه است علیه دشمن شلیک میکند و هر لحظه هم جانش در خطر است. خب او که تنها نمیتوند این کار کند، این عقبه لازم دارد. یه سربازی که داره شلیک من 7 نفر 9 نفر در سیستم نظامی باید به او کمک برسانه تا بتوند کارش انجام بده. خب منتخبین مردم هم اینطوری هستند، وقتی بالاخره ریسک میکنن میان تو این صحنه و انواع و اقسام مسائل رو به جون میخرن و بعد موقعیت پیدا کنن که برن در جهت آرمون ها و را پیش برن در مقابل دشمن، مسلمه همکاری میخوان، یه نفر که نمیتونه کار کنن. ولی ازاست که همونطوری که اشاره فرمودن همه ما موظفیم، حالا چه در بحث نماینده ها، چه در بحث مدیریت ها، چه در بحث به هر حال انواع و اقسام مسائل دیگه، اونهایی که بر اساس ارزش های انقلاب و اسلام دارن تلاش میکنند، همه باید با اونها همکاری کنیم، همیاری بدیم و البرکت و الجماعه با امدادهای غیبی که همواره شده تا ما به اینجا رسیدیم به کوری چشم دشمن، انشاءالله در گام دوم انقلاب باید اصولا صحنه و میدان عوض بشه، باید ما در صحنه عملی آرمانهای خوبون رو ببینیم و این مسئله دور از انتظار نیست، آثارش هم مشاهده میکنیم. مقلب القلوب خداست، توطئه‌های دشمن، فتنه‌های دشمن که من بارها شاید عرض کردم به مردم خودمون که ما فتنه‌گر نیستیم، ما از فتنه نمیترسیم. چرا؟ به جهتی که توی همین فتنه هاست که به هر حال اون دست غیبی الهی همواره از آستین در میاد و مسائل رقم میزند. جریان فرج کلی هم پشت سر همین فتنه هایی است که دیگران انجام میدن و بالاخره به اونجا موکول خواهد شد و ما امیدواریم که این شایستگی رو خداوند عنایت کند که بتوانیم فرج کلی مسلمین را از توطئه‌های استکبار که ظهور حضرت مهدی صاحب زمان علیه السلام باشد ببینیم. خداوند بر توفیقاتون بیفزد. خیلی تشکر میکنم از حضور همه جمع، مخصوصا منتخبین معزز، برای شاده ارواح طیبه شهدا، روح پاک امام امت، طول عمر و عزت رهبر فرزانه انقلاب و همه خدمتگزاران صدیق به نظام مقدس جمهوری اسلامی صلوات مجدد بفرستید.